بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به مبحث شریف ولایت فقیه بود. تا کنون عرض شد که ولایت از دو جنبه قابل نگاه است و قابل بررسی است. جنبه اول استقلال ولی در تصرف است. البته هر ولایتی استقلال در تصرف نداره، ولی بعضی ولایت ها استقلال در تصرف دارن. استقلال ولی در تصرف مثل ولایت پدر و جد بر طفل صغیر، عدم استقلال ولی در تصرف مثل ولایت پدر و جد در تزویج بنت بالغه باکره که ولایت دارند اما ولی مستقل نیستند، باید با اذن و رضایت مولا علیها، یعنی با اذن و رضایت اون دختر باکره او رو تزویجش بدن، بدون اذن و رضایت او ولایت ندارند. پس در اینجا ولایت غیر مستقل ما میتونیم داشته باشیم. جنبه دوم در نگاه به ولایت، عدم استقلال غیر است در تصرفات، و اینکه غیر ولی وقتی میخواد تصرف کنه باید اذن از ولی بگیرد. یه جنبه دیگری است. یعنی ممکنه شخص زید ولایت بر یه امری داشته باشد، در انجام دادن یه کاری خدا به او ولایت داده باشه، اما فرض بگیریم دیگران هم بتونن این کار رو انجام بدن بدون اینکه از او اجازه بگیرن. لذا در جنبه دوم ولایت باید به این جهت بررسی کنیم که دیگران هم آیا باید از این آقای زید ولی اذن داشته باشند یا نه. لذا در دو جنبه ما بحث ولایت رو باید پیگیری کنیم. خب عرض کردیم اصل عدم ولایت احدی بر احدی است الا ما خرج به دلیل. اصل این است که این هم یک اصل عقلاییه، توجه داشته باشیم، هم یک اصل شرعیه. اما اصل عقلاییش به خاطر چیه؟ یعنی حتی اگر شریعتی هم ما نمی داشتیم یا با غض نظر چشممون رو می بستیم بر شریعت، عقلا به ما هم عقلا میگن آقا قاعده اولیه این است که کسی حق تصرف در شخص دیگه نداره مگر دلیلی، برهانی، سلطانی، حجتی قوی و متقن داشته باشه برای اعمال تصرف در دیگری. همه حر هستن مگر اینکه حجتی بیاد کسی رو در قید و بند کنه، در تحت تصرف دیگری قرار بده. این اصل عقلاییه و عقل هم تایید میکنه حتی اگر شریعتی هم نازل نشده بود. مضافاً این که یک اصل شرعی هم هست. اصل شرعیش میشه چی؟ میشه اصل استصحاب عدم ازلی. در ازل یقیناً جعل ولایت نشده بود، شک میکنم الان برای زید بر امر جعل ولایت شده است یا نه، استصحاب میکنم عدم جعل ولایت زید را بر امر همکنون. این میشه استصحاب عدم ازلی. پس اصل اینه که احدی بر احدی ولایت ندارد الا، این الاش مهمه ها، الا ما خرج به دلیل، مگر ولایتی که دلیل قائم شده باشد، برهان قائم شده باشد و از تحت دایره این اصل خارج بشه و ثابت بشود که این شخص خاص بر دیگران ولایت دارد. خب حالا دلیل چی رو ثابت میکنه؟ دلیل اول حکم، حکم عقل برهانی است که اثبات میکند ولایت خدا را بر همه عالم هستی. این خلاصه ای از جلسه قبل من دارم تقریر میکنم. به حکم عقل برهانی ولایت خالق و مالک تکوینی عالم، مالکیت و ربوبیت تشریعی عالم را هم باید داشته باشد. اون کسی که تکوینن مالک عالمه، تکوینن عالم در تحت تصرف اوست و مخلوق اوست و مصنوع و صنع ید اوست، تشریعن در مرحله حکمرانی و قانون گذاری هم ربوبیت تشریعی عالم هم حق اوست. اون کسی که ربوبیت تکوینی کار اوست، ربوبیت تشریعی هم حق اوست. این حکم عقله بلا شک. هر ولایتی که میخواد ثابت بشه باید برگرده به ولایت الله. لذا منشأ هر ولایتی ولایت خداست. اگر ولایتی به ولایت الله برنگردد میشه ولایت طاغوت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس هر ولایتی که به ولایت حق، که اصل و حقیقت هر حقیست، یعنی ولایت الله برنگرده، باطل هست. خب بنابراین ما میخواییم این بحث رو پیاده کنیم که باید ولایت فقیه رو برگردونیم به ولایت الله. باید مبنا به مبنا بیایم جلو. همینجوری ما هنوز خداشناسی رو اثبات نکردیم، ولایت خدا رو ثابت نکردیم، حق حاکمیت خدا رو بر جهان ثابت نکردیم که نمیتونیم بیایم حق حاکمیت فقیه رو ثابت کنیم. که قدم بعدی این است که بعد از آنی که ولایت خدا با دلیل ثابت شد، ولایت رسول و خلیفه خدا در روی زمین و ولی الله در بین مخلوقات، امام و حجت خدا در روی زمین هم ثابت میشه. به همون ولایت الله ثابت میشه. ولایت او تجلی و اجراء ولایت خدا در روی زمینه. حق حاکمیت او همون حق حاکمیت خداست. خب خدا حق دارد تدبیر کنه، سیاست کند، حاکمیت کند بر بندگانش. این حق مال خداست، مال هیچ احدی نیست، مال هیچ رئیس جمهوری نیست. انسان ها خودشون هم یه همچین حقی ندارن که بگن آقا ما خودمون حق داریم بر خودمون حاکمیت کنیم. اسمشو میگذارن دموکراسی. نه، به چه دلیلی؟ شما مخلوق خدایید. مخلوق خودتون که نیستید که خودتون صاحب اختیار خودتون باشید. مخلوق هر کی هستید، صاحب اختیار شما هم همون اوست. این یعنی ربوبیت تشریعی. لذا مسئله دموکراسی اگر بخواد به این شکل غربی پیاده بشه، یک نوع شرک به خداست و یک نوع کفر ربوبیت تشریعی خداست. انکار حق حاکمیت خداست به این شکل غربیش. لذا باید دقت داشته باشیم، حواسمون جمع باشه داریم چی کار میکنیم. خب پس ولایت تشریعی، حق فرمان روایی و ربوبیت تشریعی، حکمرانی، قانون گذاری، اینا همه حق همون کسی است که به این انسان هستی داده، وجود داده. همون او حق داره بر او فرمان روایی کنه، بر او قانون تعیین کنه، باید و نباید بگذاره، او رو تدبیر کنه. خب خدای عزوجل که منزه از جسمانیت و مخالطت با اجسام، لذا به ضرورت باید در هر زمانی مجری الهی برای حق حق ربوبیت خدا در روی زمین خدای متعال تعیین کنه. این حکم عقله، توجه دارین؟ ربوبیت خدا که تعطیل نمیشه، حکمرانی و فرمان روایی تشریعی خدا که تعطیل نمیشه در روی زمین. چون ربوبیت خدا هرگز تعطیل نمیشود، لذا امامت هم در روی زمین هرگز تعطیل نمیشه. یکی از ادله و براهین عقلی بر این که در هر زمانی باید حجت و ولی خدا و امام از جانب خدا در روی زمین وجود داشته باشه، این اعتقاد شیعه است که لحظه زمین از وجود حجت خالی نیست. از وقتی که خدا موجودات زی شعور مختار به نام انسان در روی زمین خلق کرده تا روز قیامت، هر زمانی هم که خدا باز یه همچین موجودی رو خلق بکنه، باز باید یه حجتی برای اونها داشته باشه. چرا؟ به این دلیل که خدا ربوبیت اونها رو داره، اونچنان که ربوبیت تکوینی داره، ربوبیت تدبیر و تشریع و قانونگذاری و فرمان رواییشون هم خدا داره و این حق خداست و این حق خدا تعطیل ناپذیر است، هیچ زمانی تعطیل نمیشه مادامی که موجود مختار در روی زمین داره راه میره و حرکت میکنه و فعالیت داره. پس اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، خود خدا که نمیتونه تجسم پیدا کنه العیاذ بالله، بیاد مخلوط بشه با این اجسام، اینا رو تدبیر کنه با این آدما، مکالمه کنه، مشافهه کنه، دست بده، نمیدونم اجرای حد کنه، این موجب جسمانیت میشه و خدا منزه از جسمانیت. لذا به ضروره باید نایبی از جانب خدا، خلیفه‌ای از جانب خدا در روی زمین امر ولایت الله را و ربوبیت الله رو در روی زمین اجرا کنه. اینه که باید در هر زمانی حجتی معصوم از جانب خدا در اون زمان وجود داشته باشه که مجری ربوبیت خدا و ولایت خدا در روی زمین باشه. خب تا اینجا ولایت نبی و ائمه معصومین به حکم عقل ثابت شد، پس از اون اصل خارج شدیم. اصل عدم ولایت احدی بر احدی بود الا ما خرج به دلیل. دلیل قائم شد بر این که خدا ولایت داره، پس از تحت اون اصل اومد بیرون. دلیل قائم شد که ولایت خدا از طریق خلفاء خدا در روی زمین اجرا میشه در هر زمانی، و خلیفه خدا یا رسول است یا وصی و جانشین رسول است. پس ولایت رسول الله و ائمه معصومین هم ثابت میشه به حکم عقل، به برهان عقل. و بالعدلت الاربعه، به هر چهار دلیل معتبر در فقه شیعه، عقل، کتاب الله، قرآن کریم، سنت رسول الله و اجماع، به هر چهار دلیل ولایت رسول الله و ائمه معصومین هم ثابت میشه. حالا که ولایت رسول الله و ائمه معصومین ثابت شد، حالا باید بیایم بر سر این که در عصر غیبت یا در جایی، حتی در عصر حضور، در نقطه‌ای از زمین که دسترسی به ولی الله نیست، دسترسی به امام معصوم نیست، آیا ائمه معصومین برای ما ملجعی، ولیی در اون موارد عدم دسترسی تعیین کردند یا نه؟ اگر تعیین کردن، اوصافش چیه؟ چه جور فقیهیه؟ حیطه ولایت او چیه؟ اینجا تازه بحث ولایت فقیه شکل میگیره. پس تا مبنای ولایت فقیه رو درست نکنیم، مبنای اعتقادی ولایت فقیه رو که ولایت و امامت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست، اگر اثبات نشه اصلا موضوع ولایت فقیه منتفیه، جایی برای بحث ولایت فقیه باز نمیشه. خب حالا وارد فرمایشات حضرت شیخ اعلی الله مقامه الشریف میشیم. ما تقریبا اصل مطلب رو تقدیم کردیم، بقیه مباحث رو در ضمن متن با بررسی میکنیم، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای کتاب شریف مکاسب رو بررسی میکنیم، من آدرس میدم بر اساس طبع کنگره شیخ انصاری جلد سوم بحث ولایت فقیه صفحه 546 و 547. اذا عرفت هذا، جناب شیخ میفهمن وقتی شما اون مقدمات رو دانستی که ما از دو جنبه باید به مسئله ولایت نگاه کنیم، یکی جنبه استقلال ولی در تصرف، دوم این که دیگران استقلال ندارن در تصرف و باید به اذن ولی تصرف کنن. وقتی این نکته رو دانستی، فنقول مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایت لأحد به شیء من الوجوه المذکوره. مقتضای اصل که گفتیم این اصل هم اصل عقلی است و هم اصل شرعی است، مقتضای اصل عدم ثبوت ولایت است برای احدی به هیچ یک از وجوه مذکوره که گفتیم دو وجه بود، به هیچ یک از این دو وجه اصل این است که احدی بر احد دیگری ولایت ندارد. خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی و الائمه بالعدلة الاربعه. ما خروج کردیم از این اصل در خصوص رسول الله و ائمه علیهم السلام به ادله اربعه. البته اینجا باید توضیح بدیم که در مورد خود خدا ما از این اصل خارج شدیم و در مورد تمام خلفاء الله، تمام انبیا و مرسلین و ائمه اونها و اوصیاء اونها که خدا در روی زمین قرار داده ولایتشون رو، از این اصل خارج میشیم در این امت که امت آخر است، در خصوص رسول الله و ائمه اثنی عشر صلوات الله علیهم اجمعین از این اصل خارج میشیم. بل ادله الاربعه، هم با قرآن، هم سنت، هم عقل، هم اجماع. حالا اول آیات قرآن رو میاریم. قال الله تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی سزاوارتر است به مؤمنان از خودشون به خودشون. خب این ولایت رسول الله به صراحت ثابت میکنه که حتی از خود انسان به خودش رسول خدا سزاوارتره و احق است به اینکه تصرف کند در او و در امور او. آیه شریفه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. برای هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنی چنین حقی نیست وقتی که خدا و رسولش امری را حکم کردند، قضا به معنای حکم کردنه، امری را حکم کردن این که بوده باشد برای اون مرد و زن مؤمن اختیار از امر خودشون، یعنی در مقابل حکم خدا و رسول اهل ایمان هیچ اختیاری از خودشون ندارن، یعنی باید تسلیم امر خدا و رسول باشن. خب اینم داره ولایت رو خیلی صریح ثابت میکنه. باز آیه شریفه دیگر در سوره، این آیه که الان خوندیم در سوره مبارکه احزاب آیه 36 بود، آیه النبی اولا بالمؤمنین احزاب آیه 6 است. آیه دیگه سوره نور آیه 63 خدا می فرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. باید برحذر باشند کسانی که مخالفت می کنند از امر پیغمبر، از دستور رسول الله، برحذر باشن از این که برسد به اونها فتنه یا عذاب دردناکی از جانب خدا. حواسشون باشه که در معرض عذاب الهی هستن. کسی که مخالفت کند از امر رسول الله، همچنین قرآن کریم میفرماید و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و اولی الامر از بین شما. خب ببینید همه این آیات دارن وجوب اطاعت رو برای رسول و اولی الامر بدون هیچ قید و شرطی اثبات میکنن. در هر امری که از ناحیه رسول و اولی الامر بیاید مرد و زن مؤمن در برابر اون امر هیچ اختیاری از خودشون ندارن، اطلاق داره. چرا داریم این بحث رو مطرح میکنیم؟ چون بعضی از اهل سنت خواستند ادعا کنند که اطاعت مطلق از رسول الله واجب نیست، که حتی از منافقین، از رؤسای خودشون یه همچین عقیده ای رو داشتن. وقتی پیغمبر اکرم یه دستوری میدادن با به میلشون نبود، سوال میکردن آیا این دستور از ناحیه خداست یا از ناحیه خود توست؟ اگه از ناحیه خداست، خب باشه، ناچاریم اطاعت میکنیم. اما اگه از ناحیه خود توست، ما مایل نیستیم این کار رو انجام بدیم. صراحتا به پیغمبر اکرم میفرمودن اینو. گویا خیال میکردن اگر دستوری از ناحیه خود پیغمبر باشه، واجب الاطاعه نیست، که پیغمبر اکرم بارها بر اونها خشم کردن، بر اولی و بر دومی خشم گرفتن، فرمودن اون چه من میگویم هم از جانب خداست هم از جانب من است و بر شما واجبه که اطاعت کنید. لذا این آیات شریفه هم دقیقا همین اطلاق رو بیان میکنه. هر امری که رسول خدا میفرماید، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بر حذر باشن و بترسن اون کسانی که مخالفت میکنن از امر رسول الله، ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، از این که فتنه یا عذاب علیمی بر اونها اصابت کنه. حالا هر امری که رسول الله کرده باشه اطلاق داره، مخالفت از مطلق امر رسول الله انسان رو در معرض عذاب الهی قرار میده. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا و رسول مطلقا در هر امری، در هر حالتی، و اولی الامر منکم همچنین به طور مطلق اطاعت کنید از ولی امرتون، که مقصود ائمه اثنا عشر صلوات الله علیهم اجمعین است. یا آیه شریفه، آیه ولایت، سوره مائده آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که این آیه صریح در امر ولایت است به معنای صاحب اختیاری و سرپرستی، که خب مباحثش در مباحث کلامیه باب امامت به طور مفصل مطرح هست الی غیر ذلک. خب این ادله اربعه، اولینش قرآن بود که هم دلالت دارد بر ولایت رسول الله به طور مطلق و هم دلالت داره بر ولایت ائمه معصومین امیر المؤمنین و اولی الامر صلوات الله علیهم اجمعین به طور مطلق. و اما میایم سراغ سنت، چند نمونه از سنت. سنت دیگه فوق تواتره. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کما فی روایت ایوب ابن عطیه، نبی اکرم همان گونه که در روایت ایوب ابن عطیه آمده است، فرمودن انا اولا بکل مؤمن من نفسه، من سزاوارتر هستم به هر مؤمنی از جان خودش به خودش. و قال فی یوم غدیر خم، در غدیر خم فرمودن الستو اولا بکم من انفسکم، قالو بلا، قال من کنت مولاه فهذا علیون مولاه. اینا دیگه از متواترات و بدیهیات و ضروریات سنت نبوی است. بل اخبارو فافتراض طاعتهم و کون معصیتهم که معصیت الله کثیرتون، روایات در فرض دانستن طاعت ائمه معصومین و اینکه معصیت اونها معصیت خداست بسیار است و فوق تواتر است. یک فی فی ذالک منها، کافی است در این اخبار، در این امر، یعنی امر فرض طاعتشون و اینکه معصیت اونها معصیت خداست، کافی است در این مطلب منها از اون اخبار سه تا روایت رو ما اشاره میکنیم. مقبولت عمر ابن حنزله، مقبوله عمر ابن حنزله که مرحوم صاحب وسائل در کتاب القضاء باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث اول به سند موثق این مقبوله عمر ابن حنزله رو نقل می‌فرمایند. امام صادق علیه السلام در آخر این مقبوله حضرت می‌فرمایند که الرد علینا الرد علی الله، کسی که رد بر ما اهل بیت بکند رد بر خدا کرده است. و هو علی حد شرک بالله، و این بر حد شرک به خداست. پس رد بر اهل بیت شرک به خداست. چرا شرک به خداست؟ چون در واقع رد ربوبیت و ولایت الله هست و رد ربوبیت و ولایت الله شرک به خداست، یعنی برای خدا شریک در ولایت قائل شده است. چرا؟ چون ربوبیت خدا رو که رد میکنی باید ربوبیت یک کسی رو بپذیری، بدون فرمان روا، بدون حاکم، بدون قانون که نمیتونی زندگی کنی. پس اگر قانون خدا رو رد کردی، باید قانون شیطان رو، قانون بشر رو، قانون اون آقای فرض بفرمایید که طاغوت رو باید بپذیری، در ولایت و ربوبیت او باید زندگی کنی. لذا شریک برای خدا قائل شده است. لذا انکار ولایت اهل بیت شرک است. لذا توحید حقیقی در پذیرش ولایت اهل بیت است. این که در زیارت جامعه میخونیم شما ارکان توحید الله هستید، شما رکن توحید خدا هستید. این چه توحیدیه؟ این توحید ربوبیت و توحید در ولایت خداست. هر کسی ولایت شما رو پذیرفت، توحید ربوبی خدا را پذیرفته است و ایمان به توحید ربوبیت خدا آورده. هر کسی ولایت شما رو رد کرد، ربوبیت خدا رو رد کرده و مشرک به ربوبیت خدا شده. بعد و مشهورت و ابی خدیجه، روایت دیگه مشهوره ابی خدیجه است که در همین باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 6 هست که اون هم حدیث معتبر است، به سند معتبر از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند که وقتی خصومتی بین شما، منازعه بین شما در میگیرد، نکند که به طاغوت مراجعه کنید، به قضات جور مراجعه کنید، بلکه مرد فقیهی رو از بین خودتون، از شیعیان ما که قد عرف حلالنا و حرامنا، حلال و حرام ما رو معرفت پیدا کرده است، قرار بدید. فانی قد جعلته علیکم قاضیا، من او رو بر شما قاضی قرار دادم، نکنه برید سراغ سلطان جائر. پس معلوم می شود که سلطان اهل بیت سلطان عادل است و رفتن به سمت غیر اونها رفتن به سمت سلطان جائر است. این هم دلالت دارد بر سلطنت و ولایت الهی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. و توقیع الاتی، توقیع حضرت صاحب الامر که مفصل بعدن راجع به این صحبت خواهیم کرد، توقیعی که بر دست محمد ابن عثمان امری به اسحاق ابن یعقوب رسیده است، در اونجا حضرت می فرمایند که اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ما الان فعلا به این بخش انا حجت الله اشکار داریم، یعنی میخوایم ولایت اهل بیت رو فعلا اثبات کنیم. انشاءالله به اون بخش دیگه‌ش هم که مربوط به ولایت فقیه هست خواهیم رسید. حیث علل فیها حکومت الفقیه و تسلطه علی الناس، از اون حیث که تعلیل فرموده است امام علیه السلام در اون توقیع شریف حکومت فقیه را. فیها میتونید به اخبار هم بزنید. در تمام این 3 روایت، مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و توقیع امام علیه السلام، در این اخبار تعلیل فرموده است حکومت فقیه و تسلط فقیه رو بر مردم. به چی تعلیل فرموده؟ هم در مقبوله عمر ابن حنظله امام صادق، هم در مشهوره ابی خدیجه و هم در توقیع حضرت صاحب الامر تعلیل فرموده تسلط فقیه رو بر مردم. به انی قد جعلته کذالک، به این که من او را چنین جعل کردم. معلوم می شود که منصب ولایت اولا و به ذات مال امام است و امام در یک چنین جایگاهی است که جعل می کند شخصی را در این منصب به عنوان نایب خودش. پس این منصب ولایت مال امامه و انه حجتی علیکم. و تعلیل فرموده است تسلط فقیه رو بر مردم به چی؟ به این که اون فقیه انهو زمین میخوره به فقیه، حجت من است بر شما. خب پس باید او خودش حجت خدا باشه تا حجت او بر ما حجیت پیدا بکنه. اگه خودش حجیتی نداشته باشه و ولایتی نداشته باشه که حجت او حجت بر ما نمیشه، حجیتی بر ما پیدا نمیکنه. لذا این روایات هم اگر دقت بشه صراحت دارد در امر ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. میایم سراغ دلیل سوم. گفتیم ولایت رسول و ائمه معصومین به چهار دلیل: کتاب، سنت، عقل و اجماع قابل اثباته. و اما الاجماع فغیر خفیین، اما این که ولایت رسول الله و ائمه معصومین به اجماع ثابت است، این که اصلا جای شبهه‌ای نیست، اصلا این ضروریت مذهب شیعه است بلکه ضرورت اسلام است و همه مذاهب مسلمین ولایت رسول الله رو پذیرفتن و همچنین ولایت کسی که خلیفه رسول باشد. حالا خلیفه رسول کیست؟ در مصداقش به اصطلاح اختلاف هست، ولی در اصل این که خلیفت الرسول ولایت دارد، اونم ولایت الهی از جانب الله، در این هیچ خدشه نیست بین جمیع فرق مسلمین. لذا از ضروریات و بدیهیات اسلام است. و اما العقل القطعی، اما عقل قطعی، ادله عقلی بر دو قسمن: دلیل عقلی مستقل، دلیل عقلی غیر مستقل. دلیل عقلی مستقل به چه دلیلی گفته میشه؟ دلیلی است که تمام مقدماتش عقلی باشه، هیچ نیازی نداشته باشه اون استدلال از این که ولو یک مقدمش رو از خارج از عقل بگیره، مثلا از نقل بگیره، از ادله شرعی بگیره. بگیم دلیل عقلی مستقل. دلیل عقلی غیر مستقل دلیل عقلی است که یه مقدمش رو از غیر عقل مثل وحی گرفته باشه یا از تجربه، از حس، این میشه دلیل عقلی غیر مستقل. خب ادله عقلی بر ثبوت ولایت رسول و خلیفه خدا در روی زمین بر دو قسمن: دلیل عقلی مستقل، دلیل عقلی غیر مستقل. اما دلیل عقلی مستقل ادله فراوانی دلالت بر این مطلب دارن که بلا استقلال عقل ثابت میکند که خدا ولایت دارد و جانشین خدا در روی زمین هم ولایت داره. فالمستقل من حکمه به وجوب شکر المنعم بعد معرفت انهم اولیاء النعم. یکی از ادله که بلا استقلال دلالت داره، ادله عقلی بر این که خداوند ولایت دارد و خلفاء خدا هم در روی زمین ولایت دارن، همون دلیل عقلی بود که ما گفتیم در اول بحثمون. گفتیم عقل میگوید دلیل ربوبیت و ولایت، عقل میگوید هر کسی که مالک تکوینی چیزی است، مالک تشریعی اون چیز هم خودشه و حق فرمان روایی بر اون چیز رو هم خودش داره. خدا مالک تکوینی است نسبت به ما انسان ها، پس حق فرمان روایی ما انسان ها رو هم خدا داره. و از طرفی این حق فرمان روایی هرگز تعطیل شدنی نیست. حق ربوبیت تشریعی خدا، بهش میگیم ربوبیت تشریعی، حق ربوبیت تشریعی خدا هرگز در روی زمین تعطیل نمیشه مادامی که انسان در روی زمین هست. پس باید در هر زمانی مجری ربوبیت تشریعی خدا در روی زمین وجود داشته باشد که ولایت تشریعی خدا را بر انسانها در روی زمین اجرا کنه. اون مجری حجت خدا در روی زمینه، زمین لحظه از حجت خدا خالی نمی ماند. این دلیل عقلی مستقل، همه مقدماتش هم از عقله نیاز به هیچ دلیل و مقدمه شرعی ما نداریم. عقل تنها خودش باشه و خودش، این حکم براش واضح و روشنه. اما توجه داشته باشید، برای تعیین مصداق اون امام و خلیفه خدا که هیچ زمانی زمین از وجود او خالی نیست، نیاز داریم به رجوع به شرع. عقل خودش مستقلن میتونه اوصاف او رو درک کند، بگوید او باید عالمترین اهل زمان باشه، شجاعترین باشه، قویترین باشه، حکیمترین باشه، رحیمترین باشه، شفیقترین باشه، دلسوزترین باشه، همه اینا رو عقل میتونه. باید پاک باشه، طاهر باشه، چون الگو هست، باید معصوم باشه، اینا رو عقل میتونه اوصافش رو مستقلن درک کنه. اما شخص او و مصداق او رو که عقل نمیتونه تعیین کنه. برای تعیین مصداقش نیاز داریم به رجوع به ادله شرعی که باید خداوند توسط رسولش و رسول با سنت با روایات قطعی و متواتر اون شخص رو برای ما مشخص کرده باشد. یا در قرآن کریم آیه انما ولیکم الله داره شخص رو مشخص میکنه که اون شخص همون آقاییست که در رکوع زکات داد، منحصر در علی ابن ابی طالب دیگه، معلومه کیست. اوصافش رو داره بیان میکنه به نحوی که شخصش رو هم مشخص میکنه، چون این وصف منحصر در علی ابن ابی طالبه. و امثال این ادله که اینها ادله شرعی هستن. پس اصل کلیت این که امام ولایت دارد رو ما مستقلن با عقل ثابت میکنیم، اما مصداق این که امام کیست، این رو باید با ادله شرعی مشخص کنیم. دیگر از ادله مستقل عقلی این دلیلی است که جناب شیخ انصاری بهش اشاره فرمودن. عقل میگوید که آقا شکر منعم واجب است. شکر منعم واجبه. خب منعم کیه؟ منعم خداست. پس شکر خدا واجبه. شکرش به چیست؟ به این است که اطاعت کنی امر او رو. پس ولایت خدا ثابت می شود و وجوب اطاعت از خدا ثابت میشه از باب وجوب شکر منعم. این همه ادله عقلیه. و اما ولایت رسول و ائمه، این هم ثابت میشه بعد معرفت انهم اولیاء النعم، بعد از آنی که معرفت پیدا کند عقل به این که رسول و ائمه معصومین ولی نعمت اوست. پس من عبارت شیخو بخونم. اما العقل القطعی فالمستقل من، اما دلیل عقل قطعی بر ولایت، پس اون چه مستقل است از عقل قطعی، یعنی از ادله عقلیه مستقل هست. حکمه یعنی حکم العقل، حکم عقل است به وجوب شکر المنعم، به این که واجب است شکر کند انسان منعم خودش را. بعد معرفت انهم اولیاء النعم، بعد از آنی که عقل معرفت پیدا می کند که ایشان یعنی خدا و رسول و خلفاء رسول، خدا و خلفاء خدا اولیاء النعم، ولی نعمتهای او هستند. خب اما خدا ولی نعمت اوست که خب معلوم خدا ولی نعمت اوست، لذا واجب است که شکر خدا رو به جا بیاره، چون خدا او رو خلقش کرده، هر نعمتی داره خدا بهش داده، عقل داده خدا داده، چشم داره خدا داده، حس داره خدا داده، همه اینا رو خدا بهش داده، لذا واجب است از او اطاعت کنه. اما خلفاء خدا، رسول خدا هم، جانشینان رسول هم ولی نعمت او هستن. برای چی ولی نعمت او هستن؟ ولی نعمت هدایت او هستن، چون خدا به واسطه رسول و اوصیاء رسول داره این انسان رو هدایت میکنه. چون چنین است لذا اینا میشن ولی نعمت هدایت، اینا وسیله هدایتن، در نتیجه واجب از شکرشون، و شکرشون هم به چیه؟ به اطاعتشونه. اگه اطاعتشون نکنی که هدایت نمیشی، وقتی هدایت میشی که اطاعت بکنی، لذا تا شکر نکنی هدایت هم نخواهی شد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس با این دلیل وجوب ولایت خدا و خلفاء خدا در روی زمین که واسطه های هدایت هستند، وجوب ولایت و اطاعتشون بر انسان ها ثابت میشه. این دلیل عقلی مستقل. اما مصداق خلفاء خدا کیا هستن؟ باید رجوع کنی به ادله، به اصطلاح روایات تاریخی که به طور متواتر نقل شده باشن و ادله نقلی. ول غیر المستقل، اما دلیل عقلی غیر مستقل، حکمه، حکم عقل است. به ان الابوه اذا اقتضت وجوب طاعت الاب على الابن فی الجمله کانت الامامه مقتضیه لوجوب طاعت الامام على الرعیه به طریق اولا. عقل غیر مستقل یه مقدمه از خارج از عقل میگیره، یه مقدمه رم از عقل به اون مقدمه خارجی اضافه میکنه، وقت نتیجه میگیره. اما مقدمه ای که خارج از عقل میگیریم، ما در شرع میبینیم که اطاعت فرزند از پدر فل جمله واجب است. این مقدمه شرعیه. بعد عقل میگه اگر در شریعت اطاعت فرزند از پدر فل جمله واجبه، امام که حقش بسیار اعظم از پدر است، امام پدر هدایتی همه انسان هاست، چون همه رو داره هدایت میکنه الالله، پس به طریق اولا اطاعت او بر انسان ها واجب است. این هم مقدمه عقلی که منظم میشه به اون مقدمه شرعی، نتیجه میدهد وجوب طاعت امام رو بر رعیت به طریق اولا. پس و عقل غیر مستقل و غیر المستقل، اون دلیل غیر مستقل عقلی، حکمه، یعنی حکم عقل است. به ان الابوه، به این که پدر بودن، اذا اقتضت وجوب طاعت الاب على الابن فی الجمله، زمانی که اقتضا بکند وجوب اطاعت پدر را بر فرزند فی الجمله، ابوت وقتی همچین اقتضای داشته باشه، که اینو از دلیل شرعی گرفتیم، مقدمه شرعی غیر عقلیه، کانت الامامت و مقتضیتن لوجوب طاعت الامام علی الرعیه به طریق اولا، این از دلیل عقل، مقدمه عقلی است. در این صورت امامت مقتضی وجوب طاعت امام است بر رعیت به طریق اولا. اینجا در واقع عقل داره یه قیاس استثنایی درست میکنه. قیاس استثنایی چیه آقا؟ قیاس استثنایی قیاسی است که ترکیب میشه از یک جمله شرطیه با یک جمله حملیه. مقدمه اولش یه جمله شرطیه است. مقدمه اول چیه؟ همین جمله شرطیه که ما داریم. میگیم اذا اقتضت الابوه وجوب طاعت الاب على الابن فی الجمله کانت الامامت مقتضیتا لوجوب طاعت الامام علی الرعیه به طریق اولا. یه جمله شرطی است. اگر ابوت اقتضا می کند وجوب اطاعت پدر را بر فرزند فی الجمله، وجوب ولایت پدر را بر فرزند فی الجمله، اگر چنین است، در این صورت امامت به طریق اولا اقتضا می کند وجوب اطاعت امام را بر رعیت. این جمله شرطی هم. حالا مقدمه دومش چیه در قیاس استثنایی؟ باید یه جمله حملیه بیاد. جمله حملیه که میاد یا اثبات مقدم است، یعنی اثبات جمله شرط، نتیجه میگیریم اثبات تالی را، یعنی اثبات جمله جزا را، یا سلب تالی است، اون جمله حملیه سالبه. اگه سالبه باشه باید سلب تالی باشه، اگه موجبه باشه باید اثبات مقدم باشه. اینا بحثای منطقیه. تا در منطق قوی نشید در هیچ علمی قوی نمیشیم، نه در فقه، نه در اصول، نه در تفسیر، و هرگز به مرتبه اجتهاد نمیرسیم. باید در منطق قوی باشیم. پس جمله حملیه‌مون تو قیاس استثنایی یا موجب است یا سالبه. اگه موجبه باشه باید ایجاب مقدم باشد، یعنی همون جمله شرط رو بیاد تایید کنه، وقت نتیجهش میشه چی؟ اثبات جمله جزا. یا اگر سالب است باید سلب تالی باشه، نه سلب مقدم. باید بیاد تالی رو نفیش کنه، بگه تالی باطله. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه نفی مقدم، وقت مقدم هم باطل میشه. ما در اینجا که نمیخوایم مقدم رو نفی کنیم، نتیجه نفی مقدم بگیریم، بلکه میخوایم اثبات کنیم تالی را. پس باید اثبات مقدم کنیم. جمله دوم ما این میشه که ابوت پدر اقتضا میکند ولایت پدر را بر ابن و وجوب طاعت پدر را بر ابن فی الجمله. در نتیجهش پس امامت هم اقتضا میکند وجوب طاعت امام را بر رعیت. پس یه بار دیگه من این استدلال رو تقریر میکنم. مقدمه اول قیاس استثنایی، جمله شرطی است. اگر ابوت پدر اقتضا کند وجوب طاعت پدر را بر ابن فی الجمله، پس این تالی ماست، این پس تالی ماست. جمله شرطمون مقدم است به اصطلاح منطق، جمله جزامون تالی است به اصطلاح منطق. اگر این جمله مقدمه، اگر ابوت پدر اقتضا می کند وجوب طاعت پدر را بر فرزند فی الجمله، پس این جمله تالیه. امامت به طریق اولا اقتضا می کند وجوب طاعت امام را بر رعیت. این جمله شرطیه تمام، مقدمه دوم. لکن تالی صحیح، لکن مقدم ما صحیح است، یعنی ابوت پدر اقتضا می کند وجوب طاعت پدر را بر فرزند فی الجمله، و این را از شرع گرفتیم. خب وقتی مقدم ما صحیح است، پس باید تالی ما هم صحیح باشد. چون گفتیم اگر مقدم اینطوری باشه، تالی هم اونطوریه. اگر ابوت پدر اقتضای ولایت بکنه بر فرزند، پس امامت امام هم اقتضای ولایت میکنه بر رعیت، اقتضای وجوب طاعت میکنه بر رعیت. حالا میگیم ابوت پدر این اقتضا رو میکنه، پس نتیجه این میشه که تالی هم صحیح است، یعنی امامت امام اقتضای ولایت بر رعیت میکند به طریق اولا. بعد جناب شیخ میفرماید فتعمل، تأمل بفرمایید در این استدلالی که ما کردیم. خب این استدلال ها تأمل، جای تأملش کجاست؟ جای تأملش اینه، ما میخواییم ولایت رو به طور مطلق برای امام ثابت کنیم، درسته؟ در حالی که شما میخوای از طریق اولویت ولایت اب بر ابن بری سراغ اثبات ولایت امام، درست میشه ولایت امام، اما فی الجمله درست میشه. چرا؟ چون ولایت اب بر ابن یه ولایت فی الجمله است، ولایت بالجمله نیست، ولایت مطلق نیست. اب بر ابن به طور مقید ولایت داره. حالا به طریق اولا امام بر رعیت ولایت دارد، اما دیگه ثابت نمی کنه که این ولایتش به چه نحوه. آیا فقط به همون اندازه که اب ولایت داره یا نه فوق او ولایت داره، دیگه نسبت به این امر ساکته. لذا تمام مطلوب ما با این استدلال ثابت نمیشه. ما میخواییم اثبات کنیم که ولایت امام به طور مطلق بر رعیت است، به طور بالجمله بر رعیت ولایت داره، نه به طور فل جمله. فل جمله یعنی ولایت و مایی هست، اما چه اندازه هست رو دیگه ساکته، تعیین نمی کنه. لذا این استدلال به طور کامل نمیتونه مقصود ما را وفا کند، وافیه به مقصود نیست به هر حال. اما ادله دیگه کافیه در این مقام. دلیل عقلی مستقلمون که بلا شک ولایت مطلق امام و رسول رو مثل ولایت مطلق خدا، که مثل غلطه، در واقع همون شعاع ولایت مطلق خداست، ولایت امام و ولایت رسول همان ولایت مطلقه الله هست، همان ولایت هست که داره اجرا میشه، فقط مجریش خدا، مجری ولایت خدا رسول است و امام است. مجریش رسول و امامه و الا ولایت اونها همان ولایت خداست، مجریش رسول و امامه است. خب به طور مطلق ثابت شد با دلیل عقلی مستقل و با ادله نقلی کتاب و سنت و اجماع بدون شک. و المقصود من جمیع ذلک، مقصود از همه این بحث ها دفع ما یتوهم من ان وجوب طاعت الامام مختص بالاوامر الشرعیه، دفع اون توهمی است که بعضی از منافقین که از صحابه پیغمبرم بودن تا به منافقین امروز که امروز هم این منافقین وجود دارن توهم میکنن که چی؟ من ان وجوب طاعت الامام، توهمشون بیان میشه از این که وجوب طاعت امام و رسول مختص بالاوامر الشرعیه، مختص است به اوامر شرعیه، به اون امری که خدا میگه مثلا بگو 4 رکعت نماز بخونن، بگو نماز صبح 2 رکعت بخونن، فقط تو این جور امور اطاعتشون واجبه. اما اینکه برید بجنگید، برید صلح کنید، بنشینید معدن رو حفر کنید، حفر نکنید، استخراج کنید، استخراج نکنید، تو این جور مسائل دنیوی دیگه اینا وجوب اطاعتی ندارن. ما میخوایم این توهم رو دفع کنیم که نه، بلکه در تمام این شؤون اونها ولایت دارن، چون خدا ولایت داره و ولایت اونها مطلقاً ولایت خداست. ادله شرعیت، آیات قرآن کریم، روایات خود رسول الله همه به طور مطلق وجوب اطاعت رو از رسول و از امام و همچنین دلیل عقلی مستقل همه رو به طور مطلق ثابت میکنه که واجب است اطاعت از رسول و امام در جمیع شؤون ولایتی که خدا دارد، در بر انسان ها ولایت تشریعیه که خدا داره، هر جور که خدا ولایت تشریعیه داره اینا مجری همون ولایتن. خدا به طور مطلق صاحب اختیار همه امور انسان هاست، پس رسول و امام هم به طور مطلق صاحب اختیار اداره همه امور انسان ها هستن، چون اینا مجری همون ولایتن. درست شد. و انه لا دلیل علی وجوب اطاعته فی اوامره العرفیه او سلطنته علی الاموال والانفس. میخوایم دفع کنیم این توهم را که میگوین شان چنین است، لا دلیل، هیچ دلیلی وجود نداره در وجوب اطاعت از امام در اوامر عرفیه اش یا سلطنت امام بر اموال و انفس. امام فقط چی کار میکنه؟ میاد مسئله شرعی برای شما میگه و بر شما واجب است در مسائل شرعی از امام اطاعت کنی، اگه در مسائل شرعی اطاعت نکردی گناه کردی. اما اینکه امام سلطنت بر اموال و انفس داشته باشه، سلطنت بر تدبیر جامعه داشته باشه، اطاعتش تو اینها واجب باشه، این منافقین اومدن انکار کردن وجوب اطاعت امام رو. از زمان خود رسول الله در صحابه خود پیغمبر این منافقین وجود داشتن تا به زمان ما امروز این منافقین وجود دارن. لذا تا بحث ولایت مطلق رسول و امام که از اصول اعتقادی اسلام است به طور متقن و محکم اعتقادات ما محکم نشه، اصلا جایگاهی برای ورود به بحث ولایت فقیه مطرح نمیشه. لذا این اشتباهی که ما کردیم باید به این اشتباهمون اقرار کنیم. ما متاسفانه در این مدتی که امر تدبیر به اصطلاح امور جامعه در دست روحانیت بوده کمتر پرداختیم به آشناسازی نسل جوانمون، تبیین مبانی اعتقادیمون برای نسل جوان، امر ولایت اهل بیت رو، حیطه ولایت و سلطنت رسول الله و امیر المؤمنین و اهل بیت معصومین رو، اینکه اینها رکن توحید خدا هستند، بدون ولایت اینها کسی به توحید نمیرسه، ولایت اینها بر اموال و انفس و جان و تدبیر و شؤون تکوین و تشریع و همه شؤون انسانی ما ولایت دارن. ما اینا رو برای نسل جوانمون توضیح ندادیم، فقط اومدیم دم از ولایت فقیه زدیم. خب وقتی ریشه براش روشن نشده، مبنا براش روشن نشده، محکم نشده، مبانی اعتقادی امام شناسیش ضعیفه، شما چه توقعی دارید که مبنای ولایت فقیهش قوی بشه؟ لذا میبینیم ریزش ها در جامعه ما متاسفانه زیاده. چرا؟ چون مبانی اعتقادی ضعیفه و ما متاسفانه بر روی مبانی اعتقادی جوانهامون کار نکردیم و غفلت کرده ایم. و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التامل، خلاصه مطلب، اونچه استفاده می شود از ادله اربعه، کتاب خدا، سنت متواتر رسول الله و اجماع و عقل قطعی مستقل و غیر مستقل، بعد از تتبع و تأمل و دقت، اونچه استفاده می شود ان للامام علیه السلام سلطنت مطلقت علی الرعیه من قبل الله تعالی، برای امام علیه السلام یک سلطنت مطلق است بر رعیتش از قبل الله تعالی، این سلطنت از قبل خداست. و ان تصرفهم نافذون علی الرعیه، و اینکه تصرف اونها نافذ است بر رعیت، بر مالشون و نفس و جانشون، تصرف اونها نافذ است به ولایت خدا. مازن، مازی است تصرف اونها، یعنی مورد امضای خداست و نافذ است مطلقا. هذا كله فی ولایتهم بالمعنى اول، تمام این بحثایی که تا اینجا کردیم راجع به ولایت اونها هست به معنای اول. معنای اول چه بود؟ این بود که اونها ولایت مستقل دارن، اما معنای ثانی و اما بالمعنی ثانی، عن اشتراط تصرف الغیر به اذنهم، این که تصرف غیر مشروط است به اذن رسول و به اذن امام. انشالله اثبات ولایت اونها به این معنای ثانی که لازمه همون معنای اول است رو انشالله در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.